رسائل 3 استاد شروع گشتیم. 26 1 94 صفحه 266 شب اول.
یه احتیاط واجب نیست، ارتکاب جمیع الاطراف جایز هست؟ مخالفت قطعیه آیا جایز هست؟ بحث اولی که داریم در این تنبیهات همینه. ابتدا مرحوم شیخ فرموده که معقد اجماع فقها ها، خیلی دقت کنید، معقد اجماع فقها ها بر عدم، بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره اطلاق داره. دقت بکنید، اجماع داریم بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره. این کلمه یجوز الارتکاب فی شبهت غیر المحصوره که در کلمات فقها این جمله آمده، این میشه معقد اجماع. میدونید اجماع مشتمل بر معقد، اطلاق معقد، عموم معقد، مثل اطلاق عموم آیات روایات اعتبار داره. اجماع مشتمل بر معقد دیگه دلیل لبی نیست که قدر متیقنشو بگیریم. اگر معقد اجماع اطلاق عمومی داره باید رو عقص کرد. حالا اجماع رو میگن اجماع مشتمل بر معقد که لفظ خاصی، جمله خاصی تو کلام مجمعین تکرار شده باشه، این گفته، او گفته، او گفته. مرحوم شیخ انصاری ابتداعا فرمود ما به کلمات فقها که نگاه میکنیم میبینیم همشون اینجور گفتن، یجوز الارتکاب فی شبهت غیر المحصوره. این جمله میشه معقد اجماعشون و این جمله خیلی روشنه که اطلاق داره، یجوز الارتکاب فی شبهت غیر المحصوره بعض اطراف را یا همه اطراف را اطلاق داره. منتها در این اطلاق مرحوم شیخ انصاری تشکیک میکنه، خیلی دقت کنید، تشکیک میکنه به این بیان که این جمله فقها در مقابل جمله است که تو شبهه محصوره دارند. در شبهه محصوره میگن لا یجوز الارتکاب فی شبهت المحصوره، اینجا میگن یجوز الارتکاب فی شبهت المحصوره. اون جمله اونجا معناش چیه؟ لا یجوز الارتکاب فی شبهت المحصوره معناش چیه؟ یعنی احتیاط واجبه. معنای این جمله در اینجا میشه احتیاط واجب نیست، همین مقدار، احتیاط واجب نیست، نه اینکه ارتکاب جمیع افراد که مخالفت قطعیت جایز هست. لذا معقد اجماع از اطلاق بیفته، اونجوری که خوندید در بحث مطلق و مقید قدر متیقن در مقام تخاطب اطلاق یک مطلق را مجمل میکنه، نمیگیم مقیدش میکنه، مجملش میکنه. اینجا هم همون قصه است. اون چه که مطرح بین فقها سر زبوناشون میچرخه، اون مسئله وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاطه. نه مسئله جواز و عدم جواز مخالفت قطعیه. تو شبهه محصوره میگن لا یجوز الارتکاب به شبهت المحصوره، یعنی یجب الاحتیاط. در شبهه غیر محصوره میگن یجوز الارتکاب به شبهت غیر المحصوره، یعنی لا یجب الاحتیاط. حق ندارید این یجوزوی اینجا رو به معنای جواز مخالفت قطعیه هم بگیرید. لذا اطلاق معقد اجماع از بین میره، لااقل مجمل میشه، دیگه اطلاقی نخواهد بود. این بخش اول. لذا ایشون از این فراز خارج میشه، میگه از ناحیه اجماع نمیشه کاری کرد. اجماعی که وجود دارد فقط میتونه عدم وجوب احتیاط را اثبات کنه، نه جواز مخالفت قطعیه را. در این جهت اجماع مجمله. لذا میره سراغ این که ببینیم قطع نظر از این جهت مقتضای قاعده چیه. آیا مقتضای قاعده در اطراف شبهه غیر محصوره جواز ارتکاب جمیع الاطرافه، که مسئله رو سه صورت بلکه چهار صورتش میکنه. عبارت مقداری ببینید: انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات در غیر محصوره، به جوری که لازم بیاید علم تفصیلی. علم تفصیلی به چی؟ به ارتکاب حرام. یا واجب است ابقاء مقدار حرام، به قدری که علم به حرام داری بالاخره از این اطراف کثیره کنار بگذار، بقیه رو مرتکب شو که یقین به مخالفت پیدا نشه. ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو اول. القول به عدم وجوب الاجتناب در کلام مجمعین که میگن یجوز الارتکاب فی شبهت غیر المحصوره، میگه ظاهر اطلاق این گفتار که معقد اجماع میشه، این گفتار که میگن لا یجب الاجتناب یجوز الارتکاب فی شبهت غیر المحصوره، میگه ظاهر اطلاقش اولیست، یجوز الارتکاب فی شبهت غیر المحصوره اطلاق داره دیگه، چه بعض اطراف رو چه همه را. لکن یحتملو، میخواد این اطلاق رو مجمل کنه، اطلاق رو تقیید کنه یا مجملش کنه لااقل. لکن احتمال میرود ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فیه، در این مورد، در این شبهه غیر محصوره. میگه ممکنه فقط عدم وجوب احتیاط رو میگن، جواز مخالفت قطعیه رو نمیخوان بگن. از کجا میگید؟ ای فی مقابلت ریشه این احتمال، از کجا این احتمال رو میدید؟ میگه چون تعبیری که دارن در شبهه غیر محصوره در مقابل تعبیرشون در شبهه محصوره است. تو شبهه محصوره که میگن لا یجوز الارتکاب، مراد چون چیه؟ یعنی یجب الاحتیاط. اینجا که میگن یجوز الارتکاب یعنی لا یجب الاحتیاط، نه که یجوز المخالفت القطعیه، اینو نمیخوان بگن. فرمود در مقابل شبهه محصوره التی قالوا فیها به وجوب اجتناب و هذا غیر بعید من مساق کلامهم، هذا این احتمال، این احتمال از سیاق کلام فقها بعید نیست. فهین ازن لا یا اما در بر نمیگیرد معقد و اجماعهم، اجماعشون بر جواز ارتکاب در شبهه غیر محصوره در بر نمیگیرد حکم ارتکاب کل را، میخوان حکم ارتکاب بعض اطراف رو بگن. الا ان الاخبار لو امت المقامت دلت علی الجواز، دیگه میگه بعد بیره سراغ این ادله ای که مطرح شد فراتر از اجماع. اینم یک مطلبی در این وسط دقت بکنید، این از خارج نگفتید. میگه باید برید سراغ غیر اجماع. آخر ادله‌ای که اقامه شد بر عدم وجوب احتیاط در شبه غیر محصوره یکیش اجماع بود. میگه اجماع که ازش کاری بر نمیاد، او نمیتونه مخالفت قطعیه را هم اثبات کنه، نهایتش مخالفت احتمالیه رو اثبات کنه. برید سراغ بقیه. الا ان الاخبار لو امت المقامت دلت علی الجواز. لو که میگه چون روشنه که اخبار هم مخالفت قطعیه رو که اجازه نمیده. اون روایتی که خوندیم انا ابل جارود صفحه 362 روایت ابل جارود اگر اجازه میکرد خریدن پنیر را با اینکه میدانی بعضی از پنیرها نجسن، و روایت که دلالت نداشت همه پنیرها را میتونی بخری، لذا میگه لب، میگه الا اینکه اخبار، یعنی از اجماع که ناامیدی، او تمام، او نمیتونه مخالفت قطعیه را ثابت کنه. بریم سراغ بقیه ادله. اخبار اگر شامل بشود مقام را دال بر جواز است. اخبار اولا دقت کنید، اولا اخبار اون روایت ابو جالود نمونش که ذکر شد شامل شبه بدویه می شد، معلوم نبود اصلا شبه غیر محصوله رو بگیره. خیلی دقت توجه کنید. حالا این لو دلت، لو امت المقام دلت علی الجواز. المقام یعنی چی در عبارت شیخ انصاری؟ اگر شامل مقام بشود، مراد از مقام چیه؟ ممکنه بگیم مراد از مقام در فرمایش ایشون شبهه غیر محصور است. اگر اخبار شبهه غیر محصوره رو بگیرد دال بر جواز است، ولی اخبار گفتیم معلوم نیست شبهه غیر محصوره رو بگیره، احتمالی که ناظر باشه به شبهه بدویه هست. المقام رو معنا کنه شبهه غیر محصوره، وقت اشکال میشه بر شیخ انصاری. دلت علی جواز کجاش دلت علی جواز؟ و روایت ابل جارود که خوندیم آیا مخالفت قطعیه رو اجازه میکرد؟ حقیقتا از اون روایت در نمیاد. اون روایت به صورت استفهام انکاری امام به شخص فرمود که امن اجل مکان واحد یجعل جمیع ما فی الارض محرما، خاطر یک نقطه همه زمین رو حرام میدونی؟ و این معناش این نیست که پس میتونی همه رو مرتکب بشی، که بازم قدر متیقنش همون ارتکاب بعض اطرافه. زو این المقام در عبارت شیخ اگر مراد شبهه غیر محصوره باشد دلت علی جواز در کلام شیخ درش اشکال میشه. چطور روایت دلت علی جواز؟ دلت بر جواز مخالفت قطعیه است. زو بعضی ها گفتن المقام مراد مخالفت قطعیه است، اگر شامل مخالفت قطعیه بشود دلت بر جوازه، و شامل نمیشه، روایت شامل مخالفت قطعیه نمیشه، فقط مخالفت احتمالیه رو مطرح کرده. لو دل لو امت المقام دلت علی الجواز، ولی لا ید تعمد مقامه. اگر شامل شبهه محصوره بشود، اگر شامل مخالفت قطعیه بشود دلیله، چون نه ببینید دو موضوع دو امره، یک موضوع داریم یک محمول داریم، فرق میکنه با اون مثال. موضوع چیه؟ مخالفت قطعیه. حکمش چیه؟ جواز. میگه اگر اخبار شامل مخالفت قطعیه بشود البته جواز رو میفهمونه، روایت دال بر جواز که بود امن اجل مکان واحده یجعل جمیع ما فی الارض محرما، یعنی یجوز الارتکاب، جواز رو میفهمونیم، اما آیا شامل ارتکاب جمیع الاطراف هم میشه؟ لذا خیلی دقت کنید، عبارت اینجوری معناشه: اخبار اگر شامل مقام بشود، یعنی اگر شامل مخالفت قطعیه بشود، البته جواز رو میفهمونه، اما شامل مخالفت قطعیه نمیشه تا جواز رو بفهمونه. روایت نهایتش مخالفت احتمالیه رو اثبات میکنه، ارتکاب بعض اطراف رو اجازه میده. تازه اگر روایت ناظر به شبهه غیر محصوره باشه، که اصلا میگفتیم ممکنه شبهه بدویه رو بگیم. اما الوجه الخامس فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر. دقت کنید، از اینجا بذارید مجموعه مطلبی رو تا آخر، که ایشون تو آخر صفحه بعدی صفحه 267 میگه فالصور و ارتكاب الكل ثلاثون، آخرین خط، آخرین خط صفحه 267 میگه فصور و ارتکاب الکل سلاسون عرفت کلها. از آخر میگه سه صورت شد، از ابتدا به صورت تفکیک شده نمیگه. لذا بذارید کاملش رو بگیم بعد عبارت رو بخونیم. اگر شبهه غیر محصوره ایست 500 تا تیکه گوشته، من میدونم یکی دو تا از اینا میته است، علم اجمالی 500 تا تیکه گوشته میشه شبه غیر محصوره دیگه. چون در تنبیه بعدی که انشاءالله فرداست خواهیم گفت، جلسه بعده خواهیم گفت، معیار در غیر محصوره بودن اینه که عرف اطراف رو زیاد ببینه. این حالا هر دو جلسه بعد خواهد آمد. میگیم اگر 500 تا 1000 تا تیکه گوشته، کسی یک شتر کشته، اینو تیکه تیکه کرده 1000 تیکه، علم اجمالی داره که یه نفری یک تیکه گوشت مردار قاطی اینا کرده، نمیدونه کدامه، میشه شبه غیر محصوره، اطراف زیاده. هل یجوز ارتکاب و جمیع الاطراف؟ ارتکاب و جمیع الاطراف چهار صورت تصویر داره. یه وقت ارتکاب دفعتنه، اینو مرحوم شیخ انصاری مطرح نکرده تو عبارتش، ارتکاب دفعتنه، 1000 تیکه رو یه دفعه بفروشی، یه دفعه آبگوش کنی، اینشون مطرح نکرده، این قطعا جایز نیست. ارتکاب جمیع الاطراف دفعتا واحده، همه رو یک جا بفروشی یا همه رو یک جا آبگوش کنی برای یک جمعیتی، اینشون مطرح نکرده و این قطعا جایز نیست، چون یقین داری این معاملت معامله میته است، این آبگوشت آبگوشتی که توش میته است نجسه، کلش نجس میشه. این که قطعا جایز نیست. بحثی که مطرح در جواز و عدم جواز ارتکاب جمیع الاطراف در شبه غیر محصوره در ارتکاب تدریجیه، ارتکاب تدریجی، ای تیکه رو بفروشه به زید، او تیکه رو بفروشه به عم، او تیکه رو بفروشه به وقت، 1000 تا بیع صورت بده، آیا باید یه تیکه رو بندازه دور، یه تیکه رو لااقل نفروشه، یا همون یه تیکه آخر رو میتونه بفروشه تدریجی؟ بحث اینجاست. اینجا رو ایشون میگه سه صورت داره، خیلی خیلی دقت کنید. یه وقت تصمیمت بر ارتکاب جمیع اطراف از همون ابتداست. یه وقت نه، تصمیمت از ابتدا بر ارتکاب جمیع اطراف نیست. از اول تصمیم نداره از همه این انوایی های شرمون بخریم، یا از اولی تصمیم رو میگیریم که امروز از این انوایی، فردا از او، فردا از او، از اوی که تا برسن به آخر. از اول تصمیمت بر ارتکاب کله. یه وقت نه، از اول تصمیمت بر ارتکاب کل نیست. اگه از اول تصمیمت بر ارتکاب کل نبود، یه دفعه رسیدی به آخرین نونوایی شهر، هر روز از یک نونوایی خرید کردی، امروز رسیدی به آخرین نونوایی، آیا میتونی از آخری هم بخری؟ یا باید دیگه از یکی نخرید و اقل اینو بذاری به حساب نجس، اقل به جای نجس حساب بشه اگر خودش نجس نیست، بدل حساب بشه؟ آیا لازمه؟ ممکنه بگیم نه، به همون بیانی که دیروز میگفتیم، ممکنه بگیم نه، از او آخری هم بخر دیگه. چون این آخری رو شما یقین که ندارید این یکی که مونده دیگه حرام این باشه، شاید حرام قبلی ها بوده که خوردی بود تمام شده رفت، اینو یقین نداره، اینم بخر. البته بعد از خریدن این علم داری به تحقق خریدن نان حرام و خوردن نان حرام، میشه علم به معصیت. علم به معصیت که حرام نیست، معصیت ان علم حرامه، نه علم به معصیت. لذا در این صورت ممکنه بگیم اون آخری رو میتونی بخوری، بخری بخوری. البته احتمال هم هست بگیم نه، باید از او آخری اجتناب کنی، رو حساب این که بالاخره اجتناب عن النجس هست، تو باید امتثالش کنی، حالا او آخری رو بذار کنار که یا همو نجس باشه یا بدل نجس واقعی حساب بشه، که این احتمال ضعیفه. یک صورت که از اول تصمیم بر اجتناب همه نداری، یه دفعه میبینی رسیدی به آخرین فرد. اما گاهی از اول تصمیم بر ارتکاب همه داری. گفتیم راننده تاکسیه، میگه هر روز میخوام از یک نونوایی نون بخورم تا برسم به آخرین نونوایی. این خودش دو صورت داره. یه وقت این تصمیم بر ارتکاب کل که گرفته از اول، به انگیزه خرید نان حرام و نجس، میگم میخوام از همه بخرم که نون حرام و نجس خریده باشم و خورده باشم، از اول بنابر ارتکاب حرام گذاشته. اگر از سوال کنن چرا هر روز از یک نونوایی میخریم، که میخوام یقین پیدا کنم که نون نجس خریدم و خوردم. خب این آدم که عرض کردیم دیگه از اول آسیه، و اگر نون صدومی که خرید نجس واقعی، صدومی نونی بود که خرید، باز بعد از او هم صد تا دیگه خرید، 200 جنون خریده، صدومیش نجس بوده، این آسیه و مستحق عقوبته. از اول تصمیم بر ارتکاب حرام داشت، برای اینکه حرام را یقیناً مرتکب بشه احتیاط کرده، همه اطراف رو خریده و خورده که یقین داشته باشه حرام رو خورده. یه آسی از نوع خیلی کثیفش، برای اینکه مرتکب حرام بشه احتیاط کرده همه رو خریده و خورده. دیگه قطعا کارش جایز نیست و مستحق عقوبته. اما یه وقت هست نه، میگه هر روز میخوام از یک نونوای نون بخرم، از همین نونوای شهر نون بخرم، اما چرا این کار رو میکنی؟ میگه نه، برای اینکه میخوام یقین پیدا کنم به اینکه نون نجس خوردم، برای اینکه میخوام ببینم کدوم نونوای نوناش بهتره، بعد ازی برم از همون بخرم، بذار یک دوره از همه بخرم. انگیزش ارتکاب حرام نیست، البته تصمیم بر ارتکاب همه داره، محرکش ارتکاب حرام نیست. نسبت به این یکی هم ایشون میگه، مرحوم شیخ میگه اون حرام واقعی که بالاخره یک روزی او رو میخره و میخوره، ارتکاب او جایز نیست و معصیته. درسته انگیزه و محرکت بر خرید نان از همه نونوایی ها این نبوده که نون حرام خریده باشی و خورده باشی، دنبال بهترین نون میگشتی، لذا کار رو کردی، اما بالاخره تو میدونی تو این نونوایی ها نون حرام وجود داره، اگر قرار باشه از همه بخری نون حرام میخری، یک روزی نان حرام میخری، اون روزی که نون حرام بخری و بخوری اون روز معصیته، ولی اون روز متوجه نبودی، ولی از اول میدونستی بالاخره حرام، یک روز حرام خواهی خرید و خواهی خورد. البته اون روزای قبل و بعدش ممکنه بگیم خب به تجری رو داره، روزا قبل و بعدش تجری رو حساب میشه، تجری حالا عقوبت داره یا نداره، این صوریست که ایشون ذکر میکنه. اما الوجه الخامس، از کلی مگر به انگیزه ارتکاب حرام بخره، آسیه اون نسبت به روزهای قبل و بعدش، البته اونم میتونید این جمله رو در اونجا بگید، روزهای قبل و بعد از او چون اینا رو به قصد حرام میخرید قطعا تجریه، متو حرام در نیومده، حالا این 100 تن نونواییه 40 تای اول رو خرید حرام در نیومد، 41 در آمد، اما این اولی هارم به قصد این که انشالله اینا همون حرام باشه میخرید، اون تا حرام در نمیومده، اینا میشه تجری. بعدیاش هم همینجور، اونی که در وسط حرام بوده ولو نمیدونستش ولی میدونست به دنبال حرام بود و حرام هم بوده، نسبت به اون معصیت حقیقی است. اونجا نسبت به مجموعه تجری رو میگیم، نسبت به هر طرفی تجری رو میگیم، اما نسبت به اونی که در واقع حرام در میاد و مرتکب میشه، اگر میگیم حکم معصیت رو داره، فرق اینها رو اگر بخوایم بگیم باید در شدت و ضعف قرار بدیم، در شدت و ضعف عصیان. یه وقت محرکش همون ارتکاب حرام بود، یه وقت محرکش اون نبود، ولی خب بالاخره میدونی حرام مرتکب بشی، از اول هم تصمیم داری بر ارتکاب همه. متجری نسبت به اطراف غیر حرام واقعی هست، چون فرض اینه که علم داره به وجود حرام، اطراف رو اگر میخره درسته به قصد حرام نمیخره، اما همون علم تجربه نسبی باعث میشه که باشه ولو قصد نباشه، لذا میگیم تخفیفی داره نسبت به صورت قصد حرام. عبارت ببینید، قبحش رو عرض میکنیم، نسبی بودن به لحاظ قبحه، بالاخره عالم به وجود حرام در بین این اطراف تصمیم میگیره بر خرید همه، حالا علت تصمیمش اینه که بهترین نونوایی رو به دست بیاره، اما حواسش باید باشه تصمیم میگیری بر خرید از همه، عالمن به وجود حرام در بین همه، این نسبت به این نونی که میخره علم داره به وجود حرام در بین جمیع نونوایی ها، اعمال جرأت کرده بر خرید نان از این از او از او تا برسه به آخرین نونوایی، تصمیمش بر همه است. یه وقت هست میخواد از یکی بخره، نمیگیم نه اعمال جرأته، بنابر نداره بر ارتکاب همه، چون تصمیمش بر ارتکاب همه است، اینو میگه باعث قبح نسبی میشه. اما الوجه الخامس فز ظاهر دلالتو علا جواز الارتکاب، وجه خامسی که عرض کردیم قبلا عدم المانع از اجراء اصل که تعبیر میکردیم، اون علتی که برای حرمت ارتکاب شبه محصوره بود اینجا نیست. میگه ظاهر دلالتش بر جواز ارتکاب است، لکن محدودش کنیم. بله؟ ارتکاب کل. میگه دلالتش بر جواز ارتکاب کله، ولی باید محدودش کنیم. لکن ما عدم العزم علی ذلک من اول الامر، به شرطی که از ابتدا تصمیم بر ارتکاب کل نداشته باشی. ارتکاب کل اتفاق بیفته، یه دفعه ببینی آخرین نونوایی رسیدی. اما مع العزم علی ذلک من اول الامر فالظاهر صدق المعصیت عند مصادفت الحرام، یعنی اون یکیش حالا چلومی پنجاهمی که واقعا حرامه، معصیت صادقه و مستحق عقوبته. فل اقوا فی المسئله ان مجواز الارتکاب اذا قصد ذلک من اول الامر، اگر قصد ارتکاب از اول امر داره بگیم جایز نیست. دقت کنید، اون صورتی که قصد ارتکاب از اول امر نداره، یه دفعه رسید به آخری، نسبت به آخری آیا جایز مرتکب بشی یا نه؟ عرض کردیم خب ارتکاب آخری معصیت عن علمن که نیست، الو علم باعث علم به معصیت بشه، اون معصیت عن علمن نیست، سبب علم به معصیته. مشکل ممکنه اجازه بدیم، اما اگر تصمیمش از اوله عدم جواز ارتکاب اذا قصد از ذلک من اول الامر، فان قصده قصد للمخالفه والمعصیت. البته دو درجه داره، یکی درجه شدیدشه وقتی که تصمیم بر ارتکاب کل گرفته برای اینکه حرام رو خورده باشه، محرکش این بوده. درجه نازلش چیست که تصمیمش برای ارتکاب کل به این انگیزه نبوده، میخواست دنبال بهترین نونوایی میگشته، گفته خب یک دوره از همه بخرم، اما خب تو که میدونی حرام در بین وجود داره، با این علم باز تصمیم میگیری، اینم مشکل سازه. بعدم مرتکب میشه. هر گروه خلاصش نکنید تو عزم فقط، فرض بحث حفظ کنید. فرض بحث جاییه که همچی تصمیمی داشت و عملیش هم کرد، اگر دو تا انجام داد رها کرد که با او کار نداریم، این میشه مخالفت احتمالیه که جایز بود. تصمیم گرفته بر ارتکاب همه را مرتکب میشه. اگر ازش هم سوال کنی چرا این کار رو کردی، میگه برای اینکه نون حرام خورده باشم این کار رو کردم. فان قصده قصد للمخالفه والمعصیه فيستحق العقابه بمصادفه الحرام. بعد تحقیق عدم جواز ارتکاب کل، ایشون میخواد حتی در همون جایی که از اولم تصمیم نداره اجازه نکنه. دقت کنید این قسمت رو. اینجوری بگیم شیخ میخواد اساساً در شبهه غیر محصوره مخالفت قطعیه را ممنوع کنه، تمام. عدم و جواز ارتکاب کل در چهار صورت که عرض کردیم، یه صورت بهشون نمیگه. ارتکاب کل اگر دفعتن باشه که معلومه جایز نیست، اگر تدریجن باشه سه صورت داره، ایشون میخواد در هر سه صورتش بگه جایز نیست. حتی همون جایی که از اول تصمیم ارتکاب کلم نداشتی، راننده تاکسی هر روز از یک نونوایی نون میخره برای خونش، یه دفعه نگاه میکنه میبینه امروز از آخرین نونواییه که داره نون میخره، از همه خریده، میگه اینم باید از او آخریه نخره، ول کنه بره از همون قبلیا بگیره. از خارج که عرض می‌کردیم نسبت به این صورتش تشکیک کردیم، گفتیم چرا از آخر جایز نباشه، برای چی می‌خواید آخر منع کنید؟ لابد برای اینکه باعث علم به ارتکاب معصیت می‌شود. خب بشه، مگه عملی که باعث علم به ارتکاب معصیت جایز نیست؟ معصیت معلومه ارتکابش جایز نیست، نه علم پیدا کردن به ارتکاب معصیت جایز نیست. این عمل آخری خودش که معلوم نیست معصیت باشه، البته باعث علم پیدا کردن به خوردن نان نجسه. چه دلیل داریم بعد حرمت علم پیدا کردن؟ در اینش عرض کردیم تشکیک میشه اینجوری کرد، اما در بقیهش بله، از اول تصمیم بر ارتکاب کل نمیتونی بگیری، بعدم کل را مرتکب بشی، حالا به هر انگیزه ای، به انگیزه خوردن حرام او که خیلی دیگه غلیظ میشه قبحش، یا نه به انگیزه ارتکاب حرام نبوده، بالاخره اونم میدونه حرام وجود داره، چرا تصمیم بره ارتکاب همه میگیره و بعد همه رو مرتکب بشی؟ به بهانه اینکه دنبال بهترین نونوایی میگردن، این میشه بهانه. تو میدونی یکی از این 100 تا نونوایی نوناش نجسه، تصمیم میگیری از همه نون بخری، از همه هم میخری، بهانه اینه که من دنبال بهترین نونوایی میگردم، این بهانه است، معصیت با بهانه. اونجایی که بگی برای اینکه میخوام نون حرام خورده باشم، اون که دیگه حسابش روشنه. میگه و تحقیق عدم و جواز ارتکاب کل به خاطر استلزام ارتکاب کل طرح دلیل واقعی دال بر وجوب اجتناب از محرم واقعی را، اجتنب عن النجس را، مثل خمر در قول اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس، لأن هذا التكليف لا يسقط من المكلف مع علمه بوجود الخمر بين المشتبهات. وقتی تو علم به حرمت خمر داری، علم به وجود خمر در بین این هزار تا طرف داری، مگه اجتنب عن الخمر اونجا ساقط میشه؟ بازم محفوظه. قایت ما ثبت فی غیر المحصوره، نهایت چیزی که ثابت شده در شبه غیر محصوره اینه که تو میتونی بعض اطراف رو مرتکب بشی، بعض دیگر رو باید ترک کنی که به جای واقع حساب بشه، اگه خودش واقع نباشه به جای واقع حساب بشه. اکتفا در امتثال این اجتنب عن الخمر به ترک بعض محتملات، فیکون و بعض متروک بدل ظاهری از حرام واقعی، اگه خودش حرام واقعی بود فبها، اگر خودش حرام واقعی نبود بدل او حساب بشه. و الا فاخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات، خمری که یقینا وجود دارد بین مشتبهات، اخراجش کنی از اجتنب عن الخمر چه توجیهی داره؟ میخوای بگی خمر موجود در بین این هزار تا حرمت واقعی نداره؟ اینو که نمیشه گفت. اعتراف به عدم حرمتی واقعا و هو معلوم البطلان. معلوم البطلان چرا؟ چون حرمت رفته رو ذات خمر. قبلها میگفتیم حتی اگر مشتبه به شبهه بدنیه باشه، منتها اونجا معذوری. هازا اذا قصد الجمیع من اول العمل انفسها، میگه این وقتی است که قصد جمیع الاطراف بکند از اول، لانفس جمیع الاطراف، بالاخره بگید قصد جمیع الاطراف دارد نه به خاطر نجس واقعی. اگه ازت سوال کنن تو که میدونی یکی از نونوایی های شهر نجس نوناش، چرا تصمیم گرفتی از هر نونوایی هر روز نون بخری، از هر روز از یک نونوایی نون بخری و بنا داری از همه نون بخری؟ جواب میده دنبال بهترین نونوایی ام. میگه این ما رو اونجاست که میگیم جایز نیست. عرض کردیم این بهانه است، تو که میدونی هر روز از یک نونوایی نون بخری، از همه بخری، بانی که میدونی نون نجسی در نونوایی ها وجود داره، میگه دنبال بهترین نونوایی میگردم، این بهانه است. میگه اینجا رو میگیم جایز نیست. و اگر و اون روزی که نون حرام بخری و بخوری معصیت کردی، مستحق عقوبتی. بقیه یه روزاش هم چون تصمیم بر ارتکاب همه داری یک جور تجربی میشه. ولو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجميع، اگر از این سوال کنن چرا میخوای هر روز از یک نون و نون بخرید با علمت به نجاست، میگه اصلا برای اینکه نون حرام خریده باشم. فارتکب الكل مقدمتا له، از همه میخرم برای مقدمه برای اون حرام واقعی، که حرام واقعی رو خورده باشم، احتیاط میکنه در همه اطراف رو بخوره که حرام رو خورده باشه. میگه فالظاهر استحقاق العقاب للحرمت من اول الامر. میگه ممکنه این فرد رو بگه مستحق عقوبت از همون ابتدا. خیلی دقت کنید، البته این مبنی خود شیخ نیست، چون از ابتدا که معصیت نیست، اون روزی که خمر واقعی در بیاد معصیته، اون روزی که نون نجس واقعی میخری معصیته، از ابتدا تجربیه. بله اگر تجربی رو حرام واقعی بدونیم، بله از همون اول مستحق عقوبت. اگر تجربی رو حرام واقعی مستحق سبب عقوبت بدانیم که ایشون قبول نداشت، میگه ظاهر استحقاق عقاب از خاطر حرمت از اول ارتکاب، البته حرمت از اول بناء علی حرمت تجری، و الا اون روزی که حرام واقعی رو بخرد مستحق عقوبت. پس صور و ارتکاب کل سلاسان، این سه صورت هم صور ارتکاب کل به صورت تدریجی بود، ولی یک ارتکاب کلی هم داریم دفعی اونو مطرح نکرده چون معلوم اون جایز نیست. عرفت کلها. بحث بعدی بحث معیار شبهه غیر مستوره که انشاءالله
اول دیگه